الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در امکان استقبالی بود. عده پنداشتن که اون امکانی که بر صرافتش باقی است همون امکان استقبالی است، زیرا امکان به لحاظ حال یا گذشته بر صرافت خود نمانده است، بلکه با وجوب بلغیر یا امتناع بلغیر همراه است. محمول برای موضوع در حال یا در گذشته از یکی از دو وصف خارج نیست، یا واجب بلغیر است یا ممتنع بلغیر، چون یا دارد یا ندارد. ولی نسبت به آینده، گرچه در ظرف خودش یعنی در ظرف آینده یا واجب بلغیر است یا ممتنع بلغیر، اما الان هیچ کدام از اون دو حال را ندارد. پس الان که امکان استقبالی به معنای وصف حالی لمحمول استقبالی باشد، این شی به صرافت امکان خود باقی است. البته نسبت به آینده، اگر ظرف تلبس را و ظرف اتصاف را آینده بدانیم، اون آینده مثل حال و ماضی است، از این جهت فرقی ندارد. پس اون عده از اهل منطق که بین استقبال حال امکان استقبالی و امکان ماضی و حالی فرق گذاشتن، نکتش این است. مرحوم سید متعلم بعد اینکه فرمودن گرچه نظر منطقی و بحثی میخواهد بین امکان استقبالی و غیر استقبالی فرق بگذارد، ولی تحقیق در مسئله این است که بین حال و گذشته و آینده هیچ فرقی نیست، زیرا هر حادثه علتی دارد که اگر اون علت موجود شد این حادثه پدید می آید، وگرنه این حادثه پدید نخواهد آمد. پس از جهت تحقق و عدم تحقق بین استقبال و حال و گذشته فرقی نیست. آری مرحوم صدر متعلهین کلون عبارات را نقل میکرد بهتر بود. مرحوم خواجه در بحث تناقض منطق شرح اشارات اونجا فرمودن که صدق و کذب در ماده ضرورت و در ماده امتناع مشخص است، چون ضروری یا ممتنع حالت منتظری ندارد. ولی در ماده امکان آیا صدق و کذب مشخص است یا نه محل بحث است. این یک مطلب که بین ضرورت و امتناع از یک طرف و امکان از طرف دیگر فرق است، که صدق و کذب در ماده ضرورت و امتناع معینن ولی در ماده امکان معین نیست. در مطلب دوم این سخن را تشریح میکنن، میفرمان امکان اگر به لحاظ حال یا گذشته باشد اون هم حکم ضرورت یا امتناع را دارد، یعنی صدق و کذبش مشخص است. ولی اگر به لحاظ آینده مطرح بشود که از او به امکان استقبالی یاد میکنن، صدق و کذبش مشخص نیست، چون معلوم نیست در آینده این وصف را دارد یا ندارد. این دو مطلب. بعد می‌فرمایند این فرق بر اساس پندار جمهور و توده مردم است، وگرنه همونطوری که در علم الهی مشخص شد هر حادثه سببی دارد که اگر اون سبب محقق شد اون حادثه ضروری الوقوع است، و اگر حادثه محقق نشد اون سبب محقق نشد اون پدیده ممتنع الوقوع است. پس واقع مشخصی دارد صدق و کذب در امکان استقبالی مثل امکان حالی و امکان ماضی مشخص است و متعین است. و تفاوتی که هست نسبت به علم و جهل خود ماست. ما گاهی عالمیم و گاهی جاهل. علم به صدق و کذب وصف مخبر است و وصف مستمع، و این غیر از صدق و کذب قضیه است که وصف خود قضیه است. بنابراین صدق و کذب در ماده امکان مشخصن همونطوری که در ماده ضرورت و امتناع مشخصن. صدر این سخن را مرحوم صدر المتحلهین در اینجا نقل نکرده، فقط همون زل را نقل کردن که نه صد و کذب در امکان استقبالی به نظر جمهور معین نیست ولی به نظر حکیم معین است. این یه بخش. اونگاه می فرمان به این که گفته شد صدق و کذب به لحاظ واقع معین است و به لحاظ ما معین نیست، این هم این چنین نیست که ما دسترسی به واقع نداشته باشیم، این طور نیست. اگر کسی عالم به اسباب و علل باشد، عالم به اون پدیده خواهد بود، این یک مطلب. و اگر علمش به اسباب و پدیده قوی بود، علمش به اون مطلب قوی است، این دو. و اگر علمش به اسباب و علل ضعیف و ظنی بود، علمش به اون پدیده و مسبب این هم ظنی است. چون ذات اقدس اله به همه علل و اسباب عالم است، علمش به اون پدیده های آینده قطعی است. و منجم مثلا علمش نسبت به علل و اسباب قوی نیست، در حد مظنه است، علمش نسبت به اون پدیده هم در حد مظنه است. اگر علم در حدی باشد که انسان آگاه به سنت الهی باشد، نظیر این که می داند فردا مثل امروز آفتاب طلوع می کند و روشن خواهد بود، چون این چنین به سنت عالم است، به نظم عالم است، به پدیده هم عالم خواهد بود. حالا اگر منجم این رو مسائل ریاضی این چنین وقوف و آگاهی پیدا کرد، اون میتواند جزم پیدا کند به فرون حادثه که در فرون وقت اتفاق میافتد. البته اینها جزء مسائل ریاضی نجوم است که غیر از مسائل احکام و نجوم است که تو کتاب های فقهی بین این دو فرق گذاشته. مسئله احکام و نجوم یه چیز است، مسئله ریاضیات نجوم چیز دیگه است. خب اگر چنون چه کسی رو مسائل ریاضی به سنت الهی پی برده است، اون می داند که بعد از 6 ماه چه پدیده‌ای در بین ستاره ها اتفاق می افتد یا چه خسوف و کسوفی اتفاق می افتد، طلوع و غروب را میتواند تشخیص بدهد، کوتاهی و بلندی روز را میتواند تعیین کند و ماننده. بنابراین این چنین نیست که نسبت به آینده بشر دسترسی نداشته باشد. اگر علمش به اسباب قطعی بود، علمش به مسبب قطعی است، و اگر قطعی نبود، علمش هم به مسبب قطعی نیست. این هم یه مطلب. آخری مطلبی که در این فصل ذکر میکنن میفرمان به این که یکی از معانی امکان، امکان استعدادی است. امکان استعدادی صفت ماده است که ماده آماده است برای اینکه صورتی را بپذیرد یا موضوع آماده است که عرضی را قبول کند. این امکان استعدادی برای ماده است نسبت به صورت، برای موضوع است نسبت به عرض، و این غیر از امکان ذاتی است. و چندین فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هست که به بعضی از اون فروق اینجا اشاره می شود. فرقهای دیگر را مرحوم صدر المتحلهین در مواضع دیگر بیان می کنند. یکی این که امکان ذاتی صفت ماهیت است و امکان استعدادی صفت ماده یا موضوع. دوم این که این امکان ذاتی نسبت به اصل وجود است و امکان استعدادی ناظر به کیفیت حلیت مرکب است نسبت به پدید آمدن صورت در ماده یا عرض در موضوع. سوم این که امکان ذاتی در ذهن وجود دارد و در خارج نیست، ولی امکان استعدادی در خارج وجود دارد. چهارم این که امکان ذاتی شدت و ضعف بردار نیست، یکی ممکن باشد یکی ممکن تر، این چنین نیست، ولی امکان استعدادی شدت و ضعف میپذیرد، چون یکی مستعد است دیگری مستعد تر. فرق بعدی آن است که امکان ذاتی چون مال ماهیت است و از ذات ماهیت نشأت میگیرد، هرگز زوال پذیر نیست، یعنی ممکن نیست یه ماهیتی در یه مقطع ممکن باشد در مقطع دیگر غیر ممکن. لذا گفتن گرچه ازلیت عالم ممکن نیست ولی امکان او ازلی است، یعنی گرچه ممکن نیست عالم ازلی باشد ولی در ازل عالم ممکن الوجود بود. اینطور نیست که قبلا یا در ازل عالم واجب الوجود یا ممتنع الوجود بود بعد برگشت و ممکن الوجود شد، این چنین نیست. بین ازلیت عالم و امکان ازلی فرق گذاشتن. گفتن ازلیت عالم ممکن نیست ولی امکان عالم ازلی است. غرض آن است که امکان زوال پذیر نیست، امکان ذاتی زوال پذیر نیست ولی امکان استعدادی زوال پذیر است. زیرا شیئی که مستعد است برای یک پد صورتی یا برای یک عرضی، با پدید آمدن اون صورت در ماده یا عرض در موضوع، با پدید آمدن اون مستعدله، این امکان استعدادی رخت برمی‌بندد. یعنی اگر گفتن این حسه خرما استعداد نخل باسق شدن را دارد، حالا که به صورت درخت خرما در آمد، دیگر این چیزی نیست که باز هم مستعد باشد برای نخل، الان نخل بالفعل است. اما امکان ذاتی هرگز ماهیت را رها نمی کند. مطلب دیگر آن است که امکان استعدادی غیر از استعداد است. استعداد صفت ماده است برای صورت یا صفت موضوع است برای عرض، ولی امکان استعدادی صفت مستعدله است. یعنی وقتی ما خواستیم بگوییم این حسه خرما استعداد درخت خرما شدن را دارد، دو تا لحاظ داریم به دو تا وصف. اگر حسه را ملاحظه کردیم باید بگوییم حسه مستعد درخت شدن است. اگر درخت را ملاحظه کردیم میگوییم درخت ممکن است در این حسه یافت بشود، که امکان استعدادی صفت مستعدله است و استعداد صفت این مستعد، که امکان استعدادی غیر از استعداد است یک مطلب، و استعداد صفت ماده یا موضوع است و امکان استعدادی صفت اون مستعدله است که یا صورت است یا عرض، این دو مطلب. همین است که مرحوم سبزوار فرمود قد یوسف الامکان و باستعدادی و هوه بعرفهم سوى استعدادی، که امکان استعدادی غیر از استعداد است. اصطلاحا مطلب دیگر آن است که امکان استعدادی با امکان ذاتی اینا مشترک لفظی هن یا مشترک معنوی؟ عده زیادی قائلن به اینکه اینا مشترک لفظی هن و در خیلی از موارد سخنان مرحوم صدر متعلهین هم آمده که اینا مشترک لفظی هن. اما نظر نهایی مرحوم صدر متعلهین از که اینا مشترک معنوی هن، بر اساس همون مطلبی که امکان ذاتی را به خارج راه دادن و گفتن امکان ذاتی در خارج وجود دارد، تنها وجود رابطش نیست، وجود محمولی هم در خارج دارد، با امکان استعدادی در موضع و مصداق فرق میکنند نه در مفهوم جامع. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که نوعاً آیون بر این باورن که با آمدن مستعدله امکان استعدادی زائل میشود. یعنی اگر گفتن حسه استعداد درخت شدن را دارد، وقتی اون مستعدله حاصل شد دیگر این امکان استعدادی زائل می شود. ولی صدر متعلهین می فرمان به این که سخن از زوال نیست، سخن از تکامل است. این چه نیست که اون زائل شده باشد، اون کامل شده است. آری نقصش زائل شد که نقص امر ادبی است و بازگشتش به سلب سلب است. نقص استعداد از بین رفت، نه حقیقتش. وقتی یک مستعد به اون مستعدله میرسد، این نقص به کمال رسیده است، نه اینکه اصل استعداد نابود شده باشد. همونطوری که حرکت جوهری را به لبس بعد لبس تبیین کرده ان و کون و فساد را ابطال کرده ان، در این گونه از مواردم تحول مستعد به مستعد له را هم تبیین میکنن که ناقص کامل میشود و به تعبیر دیگر مبهم متعین میشود، نه اینکه نابود بشود. پس این دو تا فرق اساسی بین سخنان مرحوم آخوند و دیگران هست، یکی اون که دیگران امکان استعدادی و امکان ذاتی را مشترک لفظی می دانند، یکی را ذهنی و دیگری را عینی می دانند و مانند اون، و ایشون قائلن که اینا یه جامعه حقیقی دارن. دوم این که دیگران می گویند با پدید آمدن مستعدله امکان استعدادی یا استعداد زائل می شود، ایشون می فرماین کامل می شود. لذا می فرماید الان ما فی فلسفتنا. مطلب دیگر آن است که این امکان استعدادی را گاهی امکان وقوعی هم می نامن. امکان وقوعی دو تا اصطلاح دارد که به هر دو اصطلاح مرحوم صدر متعلهی در اسفار اشاره می کنند. اصطلاح اول برای امکان وقوعی همین امکان استعدادی است، یعنی وقتی چیزی دارای امکان استعدادی است می گویند امکان دارد که فلان پدیده در اینجا واقع بشود. وقتی ماده مستعد یک صورت بود، اون صورت امکان استعدادی دارد، امکان وقوعی دارد، یعنی امکان دارد که در این ماده واقع بشود. یا اگر موضوعی استعداد برای پذیرش یک عرض را داشت، اون عرض امکان استعدادی دارد، یک امکان وقوعی هم که همین امکان استعدادی دارد، امکان استعدادی است دارد، دو یعنی ممکن است اون عرض در اینجا واقع بشود. این اصطلاح اول امکان وقوعی است که مطابق با همون امکان استعدادی است. اصطلاح دیگر امکان وقوعی همان است که ما لا یلزم من وقوعه محال. امکان وقوعی غیر از امکان ذاتی است. امکان ذاتی مال خود ماهیت است، امکان وقوعی مال وقوع اوست، یعنی لوازم وقوع او را بیان میکند. ممکن است چیزی ذاتاً محال نباشد ولی از وقوعش محذوری به بار بیاید. لذا میگویند فلان شی ذاتاً ممکن الوجود است ولی وجودش و تحققش محذوری دارد، یلزم من وقوعه محال. و اگر گفتن امکان وقوعی دارد، یعنی لا یلزم من وقوعه محال. فتحصل که امکان وقوعی دو تا اصطلاح دارد و یکی از دو تا اصطلاح همون امکان استعدادی است و اون اصطلاح دیگر را هم مرحوم صدر متعلهی در آینده بیان میکنند. اینا اجمالی از فرمایشات مرحوم صدر متعلهی. صفحه 153. بسم الله الرحمن الرحیم. برای روشن شدن این عبارت ها به منطق شرح اشارات ملاحظه فرمایید، از اول فصل هفتم تا پایان این فصل بعضی از عبارتها این همون منطق شرح اشارات است. فصل سوم از نهج چهارم، فصل سوم از نهج چهارم در منطق شرح اشارات، اونجا ناظر به مسائل امکان و اقسام امکان است. امکان عام و امکان عامی، امکان خاص و امکان خاصی و امکان اخص و فرق این سه امکان، همونطوری که در اسفار آمده در شرح اشارات است. و درباره خصوص مسئله امکان استقبالی، درباره خصوص اینکه صدق و کذب در امکان استقبالی مشخص است یا مشخص نیست، به صدر نهج پنجم که در تناقض قضایا هست از منطق شرح اشارات مراجعه فرمید. این عبارت ها مال اون صدر نهج پنجم منطق شرح اشارات درباره تناقض قضایا هست. خب مرحوم صدر متعلهی می فرمون که و اما تحقیق الفلسفی فیؤتی، بسی که به این نعم رسیدیم. این نعم فرمایش مرحوم خواجه است در منطق شرح اشارات در بحث تناقض، و ای کاش اون دو سطر قبل را نقل می کردن. مرحوم خواجه میفرماد به اینکه صدق و کذب در ماده ضرورت مشخص است، در ماده امتناع هم مشخص است چون حالت منتظری نیست، اما در مورد امکان مشخص است یا نه جای بحث است. این یه مطلب. بعد میفرماین امکان به لحاظ حال یا به لحاظ گذشته چون ضروری شد یا ممتنع بود اونم مشخص است، فقط به لحاظ آینده که امکان استقبالی است اون مشخص نیست که آینده این شی چه خواهد شد، دارد یا ندارد. بعد میفرماید به این که این مشخص نبودن صدق و کذب در امکان استقبالی به لحاظ واقع و نفس الامر نیست، اون طوری که توده مردم میپندارن که واقع هم مبهم است، این چنین نیست، واقع معین است و پیش ما معلوم نیست، زیرا عالم که با تصادف حاصل نشده و با صدفه هم ادامه پیدا نمی کند که با شانس آمده باشد یا با شانس پیدا برود به مانند آن. عالم یک علل و اسبابی دارد که اگر اون علل محقق شده است شی پدید می آید و اگر محقق نشد پدید نمی آید. تعبیر لطیفی که دیگران داشتن و مرحوم صدر متعلقین در تفسیرشون دارن این است که اجزای عالم نظیر اجزای یک بنا نیست که هر خش یا آجر یا سنگی در جای خود قرار گرفته باشد و یک نظم ساختمانی ما بدهد، چون اینها نظمش صناعی است، ممکن است آجر را برداشت و آجر دیگر به جای او گذاشت، بلکه ذرات عالم و اجزای عالم نظیر حلقات ارقام ریاضی هست. هرگز نمی شود پنج را بین چهار و شش گرفت و یه عددی دیگر اینجا گذاشت، این طور نیست. اگر عالم منظم است برای هر چیزی عجلیست یه قدریست، انا کل شیء خلقناه به قدر یا ازا جا عجله لا یستأخر لا یستقدم، بنابراین یه همچین نظمی در جهان برقرار است و ذات اقدس اله ناظم همه این امور است و ذات اقدس اله به همه این اسباب علل عالم است، پس به همه مسببات هم جزم و یقین دارد. این چنین نیست که عالم رو تصادف پیدا شده باشد و روی شانس و تصادف هم ادامه پیدا کند. لذا اگر اون دو سطر رو قبلا نقل میکردن یا یک سطر رو خوب بود. این نعم دنباله فرماشه مرحوم خواجه است، نعم از صدق و کذب لا یتعینانه، اونجا عبارت یتعینانی فی مادته ضرورت و الامکان، بعد میرسن لا یتعینان فی الامکان الاستقبالی. چرا؟ برای اینکه فی ان الواقع فی الماضی و المحال قد یتعین و طرف و وقوعه و لا وقوع اه. این قد تحقیقیه است یا به لحاظ حال خود ماست، گذشته وضعش مشخص شد چون ارتفاع نقیضه محال است، اجتماع نقیضه محال است، یک طرفش مشخص شد و یکون صادق و کاذب به حسب المطابقه و عدمه ها واقع اینه، آیا صادق هست یا کاذب، این امر جزمی است. و عمل استقبالی این روشن نیست که آیا صدق و کذبش واقعی است، واقعی دارد یا نه. و اما صدق و کذب و اما الاستقبالی فقط نظر فی تعین عهد طرفیه اهو کذالک فی الواقع املا، آیا امکان استقبالی هم مثل حال و گذشته و مثل ماده ضرورت امتناع واقع معینی دارد یا واقع معینی ندارد. مرحوم خواجه اونجا فرمود این چیزیست که جمهور میپندارن، ولی واقعا اینطور نیست، واقع مثبتی دارد. و هازا ایزن بالقیاس، این عبارت خود مرحوم آخوند است، و هازا ایزن بالقیاس الی علوم من الغیر المحیطت بما فی الازال و الاباد جمیعا، این که آینده مبهم است نسبت به علم ماست که احاطه‌ای به ازل و ابد ندارد، به خلاف العلوم المبادی و اوائل الوجود. اوائل یعنی موجودهای قدیمی و اولی را میگن اوائل و این حوادث بعدی در قبال اون هستند. فإن علوم اون مبادی نظیر لوح محفوظ، نظیر خزائن الهی، ام الکتاب، کتاب مبین و امثال ذلک. فإن علومهم علیتون نه معلولیه، احاطیتون نه محات، ایجابیتون نه امکانی، بطیتون نه ظنی، لا انها انفعالیتون امکانیتون ظنیه که در ما هست. انما الامکان و الظن به حسب حال الماهیات الغیر المستدعیه لشیء من طرفه الوجود والعدم. ما وقتی ماهیت شعر رو ملاحظه میکنیم و غیر از ماهیت او رو هم نمیدانیم، احتمال هر دو طرف را میدیم، چون ماهیت لازروری است نسبت به هر دو طرف و پذیرای هر دو طرف هم هست و اون چه که پیش ذهن است ماهیت است، و اما واقع یک طرف بیش نیست و اون پیش ما نیست. انما الامکان و الظن به حسب حال الماهیات الغیر المستدعیه لشیء من طرفه الوجود والعدم، در حالی که به هوا اون شیء لا ينفک عن ایجاب الوجود ناشی من اقتضاء سبب تام. اون شیء در خارج یا حتما واقع می شود اگر علت او را علتش حاصل شد، یا حتما معدوم است اگر علتش حاصل نشد. در حالی که اون شیء لا ينفک عن ایجاب الوجود، که این ایجاب الوجود ناشی می شود من اقتضاء سبب تام. ولی جمهور و یظنونه کذلک، این دیگه عبارت مرحوم خواجه است که به دنبال آن است، یعنی عبارت این چین است که فقط نظر فی تعین احد طرفیه اهو کذلک فی الواقع املا، ولی جمهور یظنونه کذلک فی الواقع و تحقیق و یعبا. این ها فرموش مرحوم خواجه است، اون چند سطری که وسط آمده عبارت مرحوم آخوند است. و تحقیق و یعبا چرا؟ لأن الممکن ممکنون به ذاتهی، اما واجب الوجود واجب است لوجود علته و ممتنع است به عدم علته. واجب بالغیر است اگر علت باشد، ممتنع بالغیر است اگر علت نباشد. پس واقع مشخصی دارد. این تمام شد. بخش دیگر این است که حالا ما علم و واقع داریم یا نه، امکان علم واقع هست یا نه. می فرمان اینجا هم چند مطلب است. فما لا یعلم من الممکن الا الامکان فلا یتصور ان یعلم منه انه واقع او غیر واقع. کسی که نمی داند اگر من بود اولا بود. حالا فما لا یعلم، اگر از ممکن ما جز ماهیت او چیزی را ندانیم، از وجود و عدمش خبری نداریم. فما لا یعلم من الممکن الا الامکان فلا یتصور ان یعلم منه از اون امکان انه واقع او غیر واقع. چرا؟ چون اصل ماهیت معلوم است و خصوصیاتش معلوم نیست. اما و این علم وجود و سبب اون ممکن کان وجوده واجبا لا ممکنه، و این علم عدم و سببهی کان عدمه واجبا لا ممکنه. فعزن وجود الممکنات به اعتبار سبب واجب. پس ممکن ذاتن واجب است، به لحاظ سبب میشه واجب و ضروری. به لحاظ ذات ممکن است، به لحاظ سبب میشه واجب. این مال خود ممکن است به لحاظ نفس الامر. فلو طلعنا على جمیع اسباب شیء واحد و علمنا وجودها، اگر ما به این دو امر آگاهی پیدا کردیم، یکی این که علل و اسباب یک شیء را شناسایی کردیم که علتش چیست، دوم این که فهمیدیم این علل و اسباب همشون موجودن، یعنی هم اسباب را شناختیم هم قطع به وجود اسباب پیدا کردیم، اگر این دو امر حاصل شد، فلو طلعنا على جمیع اسباب شیء واحد که عللش چیست و علمنا وجود این اجزای علل را، نتیجه می شود که قطعنا به وجود ذلک الشیء، حتما این شیء موجود است. چرا؟ لأنه صار واجبا به اعتبار وجود اسبابی، چون اگر این دو مطلب ثابت شد که علل این شی چیست و مشخص شد که همه این علل هم موجودن، دیگر جا برای تردید برای در وجود اون شی نیست. ول اول تعالی چون به هر دو چیز جزم دارد، یعنی به جمیع اسباب و علل اطلاع دارد و از وجودشون با خبر است، یعلم الحوادث المستقبله را و اسبابها. چرا؟ لأن الاسباب والعلل یرتقی الى الواجب الوجود و کل حادث ممکنن فهو به سببهی واجب. هر چیزی که ذاتن ممکن است از راه سبب می شود واجب بالغیر. و اشیء ما لم یجب لم یوجد ولو لم یجب به سببهی لما وجده. اگر چنون چه در حد اولویت باشد لا یوجد شیء بلا اولویه، حتما باید به حد ضرورت از ناحیه سبب برسد. و سبب هو ایزن واجبون به غیرهی الا ان ینتهی الا مسبب الاسباب، که اون مسبب الاسباب من غیر سبب است، منزه از احتیاج به سبب است و هو الله تعالی. فرم ما کان هو تعالی عالمن به ترتب الاسباب کان عالمن بلا وسمت شکن یعتریه، بدون اینکه ای به شکی در علم ذات اقدس اله راه پیدا کند او جزم به حوادث دارد. این مال ذات اقدس اله. والمنجم لما تفحص عن بعض اسباب الوجود ولم یتلع على جمیعها. این دو تا اشکال در منجم هست، چون دو امر لازم بود. یکی این که جمیع علل و اسباب باید شناسایی بشه، یکی این که با جزم پیدا کنیم که جمیع اون اسباب و علل موجودن. در منجم این دو تا اشکال هست، یکی این که جمیع علل و اسباب را نمیداند، یکی این که برفرض جمیع علل و اسباب را بداند علم به تحقق جمیع علل و اسباب را ندارد. لذا علمش جزمی نیست، زن نیست. ول منجمو لما تفحص عن بعض اسباب الوجود ولم یتر علی جمیعها، چه در شناخت و چه در علم بوجود، لاجرم یحکمو بوجود شی زنن و تخمینه. چرا؟ لأن این منجم یجوزون، یعنی یحتملو ان مطلع علیها، اون چرا که او پیدا کرده مقتضی باشد، نه علت تامه. او بعضی از علل را عالم است. ربما یعارضه مانع، شاید مانعی هم جلوی رو بگیرد. پس او به مقتضیات علم پیدا کرد نه به علل. پس فلا یکون ما ذکره کل سبب، پس اون چرا که او فهمید و یادآور شد همه علل و اسباب نیست، بلکه فقط مقتضی است. مقتضی هم کافی نیست، باید با رفع مانع زمینه بشود. بل ذالکه، یعنی اون چی که او فهمید هست، به علاوه این معنی، یعنی به علاوه انتفاع المصادمات و المعارضات، یعنی اون چی که او فهمید مقتضی است، باید رفع مانع هم زمینش بشود. حالا این پس اصله کار منجم. و شدت و ضعف علم او مایه شدت و ضعف علم به معلول و مسبب هم خواهد شد. فین طلع منجم علا اکثر اسباب قوی زنه، اگر اکثر به کل رسید، همونطوری که ما جزم داریم طبق سنت عادی حق که فردا روشن می شود و آفتاب طلوع می کند، به استثنای اون احتمال که هر لحظه این احتمال هست که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، چون احتمال درباره کار روزانه ما هم هست، به استثنای اون همونطوری که ما بر اساس سنت الهی یقین داریم که بعد از گذشتی 24 ساعت باز هوا روشن خواهد شد و روز می شود، منجم هم قوی قطع دارد که بعد گذشت 6 ماه هوا به این صورت در میاد، یا بعد گذشتن 600 سال در فلون وقت فلون قمر منخسف می شود یا شمس منخسف می شود. این یک کار نیست که اگر با وضع این ریاضی موجود این منجم بخواهد بشیند نتواند حساب بکند. هم 600 سال گذشته را میتواند حساب بکند که چند خسوف و کسوف اتفاق افتاده، هم 600 سال آینده رو با حفظ نظم موجود. فعن طلع علی اکثر الاسباب قوی ظنه و ان طلع علی الکل حصل له العلم کما یعلم فی الشتاء ان الهوا سیح ما گرم می شود سیح ما بعد ستت اشهر. چرا؟ برای اینکه او مشخص کرده است که سبب گرما نزدیک شدن آفتاب است به سمت و رأس برای ماها که در اقلیم شمالی زندگی میکنیم، یعنی در بعد از خط استوا نسبت به کره قطب شمالی زندگی میکنیم. در این قسمت ها یعنی اقلیم های شمالی در این بروج پاییزی و زمستانی آفتاب در اون طرف خط استوا است، از ما دور است، لذا هوا سرد. در شش برج شمالی یعنی از اول فروردین تا آخر تابستان این در برج شمالی قرار میگیرد، به سمت رأس ما نزدیکتر است، یعنی این طرف خط استوا است که ما هستیم بین خط استوا و قطب شمالی است، لذا چون به سمت رأس ما نزدیکتر است گرم است. لأن سبب الحمی یعنی سبب حرارت کون و شمس غریب الممر من سمت رأس که بالای سر ماست و ذالک فی وسط البروج شمالیه، یعنی در الان یعنی پاییز و زمستان آفتاب در بروج جنوبی است، یعنی اون طرف خط استوا است، از ما دور است، لذا قوس و نهارش کم است و قوس و لیلش زیاد، خیلی دور از ما طلوع میکند و خیلی دور از ما غروب میکند، یه مدار کوچکی رو طی میکند، این میشه قوس و نهار او کم. در تابستان چون به ما نزدیکتر از قوس و نهار او خیلی بالاست، یعنی بالا سر ما عبور میکند، روز خیلی طولانی است و شب قوس و نهار را دارد، قوس و لیل دارد و کوتاه است، هم بالای سر ما فاصلش از ما کمتر است، هم بیشتر میتابد، از این جهت گرمتر خواهد. لأن سبب الحمی یعنی سبب حرارت کون و شمس غریب الممر من سمت رأس و ذالک فی وسط البروج شمالیه، در اون بروجی که آفتاب در قسمت استوا بعد از خط استوا در برجای شمالی زندگی عبور میکند، یعنی از اول بهار تا آخر پاییز، در وسطش یعنی تیر و مرداد خیلی گرم میشود. برای سکان اقالیم شمالیه و عکسش برای سکان اقالیم جنوبی است. و یعلم منجم به حکم الاوضاع سماویه یک و عادت الله و سنت هلتی لا تبدیل لها دو، می داند که ان الشمس لا یتغیر و مسیرها چون لشمس ین بغیلان تدرک القمر و لیل سابق النهار، این نظم را هم می داند. می داند که و انها ستعود الى الاسد بعد هذه المده، یعنی بعد از 6 ماه به برج اسد می رسد، اسد هم مرداد است که بعد از سرطان است، حمل و سور و جوزا این بهار اسد سرطان و اسد و سنبله، اسد میشه ماه مرداد. و سنزیدو که ایزاهن لحاظا من زی قبل، زی قبل یعنی آینده، چون آینده صاحب گذشته است از این جهت میگوین زی قبل. اینا تعبیرات مرحوم میرداماد است در قبصات فی کیفیت علم الله تعالی بالمتغیرات انشاءالله تعالی. خب ثم قد یطلق الامکان و یراد به الامکان و استعدادی، امکان استعدادی غیر از استعداد است، الذی امکان استعدادی الذی هو تهیئ الماده و استعدادها لما یحصل لها من الصور و الاعراض. اینجا ماده معنی اعم است که موضوع هم شامل می شود، ماده بالمعنی الاعم موضوع هم شامل می شود، قهرن صور برای ماده است و اعراض برای موضوع. تهیل ماده و استعدادها لما یحصل لها من الصور برای مواد و الاعراض برای موضوعات. و ها بین استعداد یا امکان کیفیتون استعدادیتون من عوارض الماده، در حالی که امکان ذاتی یک وصفی بود از ذاتیات ماهیت، از عوارض ماده نبود، این امکان استعداد کیفیت از تقبل و تفاوت شدتن و ضعفن در حالی که امکان ذاتی شدت و ضعف پذیر نبود و یکسان بود. شدت و ضعف این استعداد هم به حسب القرب من الحصول و البعد عن الحصول است. اگر چنونچه این نخل را، این حصه را در انبار نگهداری بکنن، استعدادش برای درخت خرما شدن بعید است، ولی وقتی که به باغ بردن استعدادش قریب می شود، نزدیک می شود. چرا قرب و بعد دارد؟ لعیل تحقق الاکثر و الاقل مما لابد منه. اگر چنونچه یک حصه بخواهد درخت بشود، علل و شرایط و مقتضیات فراوان لازم دارد. هرچه بیشتر اون شرایط حاصل بشود، شرایط بیشتری حاصل بشود، استعداد نزدیکتر میشود. هرچه اون اسباب کمتر باشد، استعداد دورتر است. و هوه این امکان استعدادی لیس من المعان العقلیت الانتزاعیت التي لا حصول لها خارج العقل که سوابق من معان الامکان. امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، امکان استقبالی، همه اینها مال ماهیت بود و در ذهن بود، از معانی انتزاعی بود، و اما این از معانی و از اوصاف خارجی است. بل انه، یعنی امکان استعدادی، مما یحدث به حدوث بعض الاسباب و شرایط. گاهی این ماده اگر شرایط را پیدا کند، زمینه فراهم می شود برای پذیرش یک صورت یا عرض. پس اصلش به استناد علل و عوامل است، اصل استعداد. امریز حادث نظیر امکان ذاتی نیست که همراه خود شی باشه، این یک مطلب. پس اصلش حادث است، اصل امکان استعدادی حادث است، این یک مطلب. و همونطوری که منقطع الاول بود، منقطع الاخر هم هست، این دو مطلب. و ینقطع استمراره بعد به حدوث شی، پس منقطع الاول و الاخر است، بخلاف امکان ذاتی که منقطع الاول و الاخر نیست. حالا اینجا میفرمان به این که آیا امکان استعدادی با آمدن مستعدله نابود می شود یا کامل می شود؟ حالا مثال ذکر میکنن، میفرمان که زوال نقصه بعد حصول تام و رفع الابهامه اند تعین الامر علا ما فی فلسفتنا، بر اساس حرکت جوهری که نکون و فساد است بلکه جوهری است. سخن از زوال استعداد نیست، سخن از زوال نقص است. نه استعداد از بین رفت، استعداد به فعلیت رسید، کامل شد، ابهام تعین پیدا کرد. خب تموم شد. من ان ما چی میگیم؟ میگیم من ان نسبت الماده به استعدادها الى شیء الحادث نسبت النقص الى تمام است کما سیتزه فی موعده ان شاء الله تعالی. بعد فرق دیگر این است که هذا الامکان لا يعد من الجهاد بل يجعل محمولا او جزءه، که 5-6 فرق در اینجا، گرچه وقت نبود شرح چیز کنیم، تند خوندیم، ولی 5-6 فرق باید یکی پس از دیگر استخراج بشه تا در اشاراتی که به خواست خدا گفته می شود این فروق به طور اجمال ذکر بشه. خلاصه 5-6 مطلب بود از این 5-6 خط، 5-6 تا فرق خواه، دو تا مطلب همه هست، جمعا 10 تا مطلب با تدریج در بیاد. الحمدلله رب العالمین.